从来没碰过的东西。بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که در جلسه چهارشنبه عرض کردیم به مناسبت بحث کذب نهاد دیگری مطرح میشه به نام القول به غیر علم. اگر انسان حرفی بزنه یا قضاوتی بکنه یقین نداره خلاف واقعه، اما یقینم نداره مطابق واقعه. ممکنه از یک استادی مثلا سوالی بکنن، اونم حالا به امید خدا یه جوابی بده، حالا یا درسته یا نادرست، خودش هم نمیدونه. میشه القول به غیر علم. هفته گذشته یعنی چهارشنبه جلسه گذشته، حالا دوستانی که بودن، آقایانی که بودند، ما مسئله رو از نظر به اصطلاح قواعد کلی یعنی بدون ادله خاص بررسی کردیم. اگر بخوام خلاصه اون رو عرض بکنم، خلاصش این شد که از نظر ادله خاص، ادله عام، ما نمیتونیم قائل به حرمت بشیم مگر اینکه صدق کذب بکنه، مثل کسی که حرفی را بدون علم میزنه ولی وانمود میکنه که من یقین دارم. یقین نداره ها، وانمود میکنه من یقین دارم. خب اگر یا مثلا میگه یه بتن و قطعن هم بعدش میگه علاوه بچه یقین میگه، در حالی که یقین نداره. این گفتیم بالمطابقه نمیشه گفت کذبه، چون کذب رو مبنای ما سال گذشته گفتیم خبره غیر مطابق واقع و با علم گوینده به این که غیر مطابق واقع. پارسال اینو میگفتیم دیگه، خبر غیر مطابق واقع با علم گوینده به این که مطابق واقع نیست. خب این که نمیدونه، شاید مطابق واقع باشه. لذا میگفتیم از نظر به اصطلاح دلالت مطابقش نمیشه گفت کذبه، اما از نظر دلالت التزامیش که وانمود کنه من یقین دارم، حتی تعمدم داره مثلا وانمود کنه یقین داره در حالی که یقین نداره، گفتیم از باب دلالت التزامی میشه چی؟ میشه کذب و حرام. ولی اگر فرض کنه این وانمود رو نداشته باشه، مخاطبم برداشت نکنه که ایشون یقین داره، مثل که میگه آقا در مقام بحثه، حالا در مقام بحث انسان خیلی حرفا رو میزنه، نه وانمود میکنه که من یقین دارم نه مخاطب چنین زمینه ای براش هست، گفتیم اینجا کذب نیست. کذب که نشد، عنوان دیگری هم که این رو حرام بکنه نداریم. پس دوستان اگر کسی بخواد خلاصه کنه حرف چهارشنبه رو، چون بعضی آقایون نبودن جابجام شده بودیم، بعضی اومده بودن ما مقصر نبودیم اینجا رو گرفته بودن، از این جهت عذرخواهی هم میکنیم آقایونی که بدن و نمیدونستن. ببینید شما درس چهارشنبه رو حالا بعد با دقت مطالعه کنید برگه که هست، ولی خلاصش این میشه که اگر صدق کذب کنه ولو به دلالت هر التزامیه، خب این حرامه، ولی اگر صدق کذب نکند صرف این قول به غیر علم خودش یکی از نهادهای محرم نیست. این دوستان حرفای چهارشنبه به تعبیر ما منحیث و قاعده عمومی، اما عرض کنم برای شما ما در قرآن و روایات شریف بعضی از اسناد رو داریم که شاید ازش در بیاد قول به غیر علم حرام باشه ولو صدق کذبم نکنه، یعنی غیر از اون چه که قواعد عام اقتضا میکرد این ادله اقتضا میکنه. درس امروزمون آقایون عمدش همینه، توی یک صفحه خورده که داریم اینه که ببینیم ادله خاص ما اقتضا میکنه یا نه. به هر حال دوستان ما هم میدونید اهل علم، حالا چه اونی که مدرسه، چه اونی که مبلغه، چه اونی که نویسنده است، به هر حال درگیر این بحث هست انسان. گاهی سوالی میشه که خب انسان آگاهی نداره، حالا بعضی خب خیلی راحتن، خیلی نعمت بزرگی است. آدم اگر بلد نیست یا نمیداند قول به غیر علم هست بگه نه آقا من نمیدونم، خیلی راحت، همچون لذت هم داره انسان، احساس آرامش هم میکنه. اما خب برای بعضی ها سخته، این لاادری گفتن خیلی سخته. از این جهت ببینیم ادله خاص چی اقتضا میکنه. منتها قبل از اینکه دوستان بریم سراغ همون ادله خاص، این متنی که پیشتون بوده یک خطی افتادگی پیدا کرده، از این جهت خوب جایی هم افتادگی پیدا نکرده، یعنی چیزی نیست که بگم خودتون متوجه میشید. بیارید صفحه رو اصلاح کنیم بریم سراغ ادامه. صفحه 1345 رو بیارید، اونایی که برگه رو دارن 1345 سریع بشمارید، خط 12 بله خط 12 رو میخونم. حالا آقایونن که برگه ندارن چون ممکنه بعدم برگه دستشون برسه یادداشت کنید. وقد عرفت منا ان اونی که هست اینه، اول اونی که هست میخونم، ان صحیحه اول متیقن من تفسیره الخبر غیر المطابق للواقع، قبلا شناختی از ما که نظر صحیح یا متیقن از کذب اینه که تفسیر کنیم کذب رو به خبر غیر مطابق واقع. علمای سال گذشته این ما این حرفو زدیم یا این حرفو نزدیم؟ ما این حرفو نزدیم پارسال. ما پارسال گفتیم خبر غیر مطابق واقع و گویندم بدونه داره خلاف میگه، اگر غیر مطابق واقع باشه ولی گوینده نمیدونه، مثل کسی داره اشتباه میکنه. به زمان میگفتیم اشتباه غیر مطابق واقع اما دروغ نیست، خطا غیر مطابق واقع ولی دروغ نیست، ما حرفمون اونجا این بود. لذا این عبارت افتادگی داره، درست؟ حالا درستش رو بنویسی چون یه خط افتاده. وقد عرفت منا ان صحیح اول متیقن من تفسیره الخبر غیر المطابق للواقع، ادامه شو بنویسید، مع اعتقاد المخاطب عدمه، مع اعتقاد المتکلم، این کلمه مخاطب درست است، مع اعتقاد المتکلم یعنی متکلم میدونه که مطابق واقع نیست، خبر داره اما در این حال خبر میده. و علیه اینا باید اضافه بشه، فلقول من دون علم به مطابقته للواقع و عدمه. این و عدمه دیگه تو مت اومده. و علیه فلقول من دون علم به مطابقته للواقع که دیگه نمیخواد اضافه کنی از این من، و عدمه لیس به کذبن ولا به حرام. حالا عبارت رو دیگه بعد شب با دقت مطالعه کنید. خب ببینید الان اگر برگه رو دارید ادامه برگه چیز دیگه، هازا کلهو همون دو سه خط بعد، من جهت الاصل والقاعده و اما من ناحیت الادلت الخاصه. ببینید یه بسم الله بگیم شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الان میخوایم قول به غیر علم رو از نظر ادله خاص، یعنی ادله که راجع به خودش هست، خود قول به غیر علم ادله خاص داره، بررسی کنیم. ببینید دوستان، خب قبل از هر چیز نوبت به قرآن میرسه دیگه. در قرآن بعضی آیات هست که ازش استفاده شده قول به غیر علم حرامه، حتی اطلاقش چه بسا بگیره صورتی که طرف اظهار شک کم بکنه. تکرار میکنم، قول به غیر علم حتی اگر طرف اظهار شک کم بکنه ها، بگه والا نمیدونم ولی مثلا شاید این باشه و اینو بگه. ببینید من سه تا آیه، البته چهار تا آیه هست منتها یکیش تکراره در قرآن. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، این یه آیه. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یکی دیگه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، جزو کارهای ناپسند و حرام خدای متعال میفرماید ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. یه آیه دیگه، اتقولون علی الله ما لا تعلمون، اتقولون علی الله ما لا تعلمون. آیا حرفی رو میزنید به خدا نسبت میدید که نمیدانید؟ ببینید در این آیات شریف بحث دروغ نیستا، بحث دروغ حدود 60 بار جداگانه آمده. افترا علی الله ما لا تعلمون، یا افتراءن علی الله، افتراءن علی. یادمه در بحث افترا اونجا آیاتی که بررسی کردیم گفتیم حدود 60 آیه راجع به افترا هست. یفترون علی الله الکذب، نه بحث افترا و دروغ بستن نیست. موضوع ملامت چیه؟ موضوع ملامت قول به غیر علم، تقولون ما لا تعلمون. اطلاق هم داره حد اقلش، این که آدم قول به غیر علم به خدا نسبت بده، معتقد باشه داره خلاف میگه یا معتقد نباشه، معتقد باشه دروغه یا معتقد نباشه، اطلاق داره دیگه. یعنی اون چه در این آیات ملامت شده قول به غیر علم، دقیقا همینی که موضوع بحثمونه، اطلاق داره. حالا شما هرچی میخواد کذب و معنا کنید، سه تا تفسیر بود در کذب، اصلا بحث کذب مطرح نیست که، قول به غیر علم. بر این اساس دوستان اگر از یه آقای بالای منبر سوال کردن که آقا در این باره حکم خدا چیه، ایشون هم به امید خدا یه چیزی گفت، بله حالا ممکنه یه جایی هم دیده باشه ها، ایاتون باشه چهارشنبه گفتیم منظور از به غیر علم یعنی به غیر حجت، به غیر حجت، برای یه جایی هم خونده باشه اما از کتاب غیر معتبر، بگه حکم خدا اینه، استناد کنه مثلا به یه چیزی که حجت نیست براش، خب این میشه قول به غیر علم دیگه، میشه قول به غیر علم دیگه. لذا این سه تا آیه که البته گفتم چهار تا آیه هست، یکیش تکراره، آدرس دادیم دیگه. در این آیات آقا قول به غیر علم ملامت شده، فقط یه محدودیت داره. ببینم دوستان متوجه میشن، موضوع همه قول به غیر علمی که به خدا نسبت بده، علالله، یعنی چهار باری که اومده این آیات همش علالله داره. قهرن از این جهت نمیتونیم مثلا الغای خصوصیت کنیم مگر حجت داشته باشیم. مثلا اگر کسی به امام بدون علم یه نسبتی بده، حالا نه این نسبت مثلا بدایی، نسبتی که فرض کنید با موازین دیگه میسازه، اگر بده خب این دیگه شامل نمیشه، چون ما که مناطات احکامو خیلی نمیفهمیم بخوام الغای خصوصیت بکنیم دیگه. اگر از امام و پیغمبرم بیریم بیرون، بحث زید و عمرو باشه دیگه، مثلا بگن نظر فلان مجتهد چیه، طرف بگه که نظر مجتهد اینه در حالی که یقین نداره، نبرید تو بحث کذبا، چون اگه بره تو بحث کذب میشه از ادله عامه. ما الان داریم از جهت ادله، حواستون باشه، ادله خاصه. میخوام بگم این آیات چون علالله داره شامل غیر خدا نمیشه. حالا من یه سوالی از شما میکنم، بالاخره شما ده ها اوف الان اینجا نشستید، جسارت هم نمیکنم، به حیث عرفیتون سوال میکنم، به نظر شما این آیات اطلاق داره که حتی جایی که طرف اظهار شک هم بکنه شامل بشه، یا صورتی که طرف اظهار شک بکنه شامل نمیشه؟ اصلا صورتی که اظهار شک بکنه میگنش قول به غیر علم. مثل که مثلا سوال کنن، فرض کنید حکم خدا راجع به فرض کن بلیت بخت آزمایی چیه، بگه والا نمیدونم ولی شاید این باشه، اول یه نمیدونم بگه میشه اظهار شک دیگه، حالا بعدم بگه شاید مثلا بعید نیست، خلاصه شکشو ابراز کنه، این مصداق قور به غیر علم هست یا نه؟ بله ببینید، اگر این مصداق قول به غیر علم باشه خب دیگه آیه شاملش میشه، میره تو گستره آیه دیگه، تو دامنه آیه، یعنی آیات. ولی اگر حالا بگیم نه این اصلا قول به غیر علمش نمیگن، یا اگرم بگن مسلم آیه از این حیث اطلاق نداره، آخه اطلاق بالاخره یک عرفیت باید داشته باشه، یه ظهور داشته باشه، یه آقایی که میگه والا من نمیدونم حکم خدا چیه ولی شاید این باشه، میتونه بگیم شما بر خدا چیزی بستی که نمیدانی؟ میگه من که اول گفتم نمیدونم ولی حالا یه چیزی به ذهنم رسید گفتم شاید این باشه. این آقایین که تو رسالهشون مینویسن لا یبعدو ان یکون کذا، تو رساله زیاد میبینید دیگه، لا یبعد، لا یبعد یعنی والا من نمیدونم ولی بعید نیست این باشه. حالا جالبی که آقای میگم فتوام هست، لا یبعد فتواست، یا مثلا یقرب الی الذهن، قریب به ذهن اینه، اینا میگن فتواست. خب حالا این اگر مصداق قول به غیر علم مثلا، یا بگیم نه اینا رو شامل نمیشه.
آره اگر واقعا شرایط طوریه که با وجود لایق بود هم خودش میدونه هم دیگران برداشت قول میکنن که اونجا بگیم چه باید، ولی اگر نه در واقع لایق بودی که میاده ایش هستن که ایشون قائل است، این
شما، این که طرح نزاست، نظر بدید، این که شما بیان کردید دو صورت رو.
این که علا بعدش اومده استاد، این علایی که اومده نشوند از تصمیر افترا نداره، صرف قول نیست.
بله. حالا من همه رو گوش میکنم بعد جمع جور میکنم جسارت نشه.
همه هم که فرمایی فرض باعث هم میشه داره که قول به غیره هست، میخوای قول به غیره رو افراد میکنه، میگه که باور به غیره این دارم میگم و یه قول به غیره که مثال میشه،
ولی میخواد بگید اشکال نداره تو فتوا دیگه قول به غیره این
شما به این آگه نمیشه فرد.
من راجع به آیات با بایدن خواستگاه اینجا فرصم همه بلند با تعلمونا و یعلمونا اطلاعی قرآنی که نگاه بکنیم عموماً خونه میشه دو دستشه، یا راجع به یهود این آمده آیه ها، یا راجع به عرب های بلند جاهلیت که یه چیزی مثلا راجع به قیامت، راجع به خلق، خلقت اینا راجع به خدا هم میگفتن و هیچ کدوم از اینا نبوده که این اطلاع داشته باشه که بخونم در حالت شک یا بدونه چی اونا نه، همش اون فضاش این بوده که جازمانه میگفتن، یا حالا بعضی ها مثل یهود عمدن اصلا اینطور میکردن، یا حالا مثل عرب ها بدون تحقیق هم کنن. حتی توی آیه 56 سوره نحل هم جمع فرموده بین لایعلمون و افترا، یعنی صرف این که زیر میدونن لایعلمون هست افترا مادر فکر میکنم زمینه آیات میشه که صرف لایعلمون نبوده، اون قیدی که فرمودی توی حالت قبلی اینا به صورت جازمانه میگفتن، حالتی هم جازمانه باشه دیگه این اطلاعو نبود.
بله ببینید حرفای مختلفی زده شد، حالا من از همین آخر شروع میکنم که دو تا از آقایون داشتن. ما فرض اگر بر این بگذاریم که این نزول آیات بله در فضای خاصیه، این درسته، اتفاقا آیات رو نگاه کنید همش راجع به مواردی است که به خدای متعال یه نسبت میدادن، جازمانم نسبت میدادن، مثلا میگفتن خدای متعال دختران رو برگزیده پسران رو نه، یا درباره فرشتگان به خدا نسبت میدادن، یا درباره حلال و حرام یهود نسبت میدادن، جازمانم نسبت میدادن. ولی شما فضلا میدانید که شأن نزول و مورد نزول نمیتونه مخصص کلیت مفاد آیه بشه. آیه درسته یه فضاسازی میکنه، یه فضاسازی میکنه، یه قصه ای رو میگه، یه جریانی رو اشاره میکنه، منتها تو اون فضا و اون جریان مطلب و که میگه دیگه عمومیه. مگر فضا به قدری گسترده بشه که نذاره آیه عمومش منعقد بشه. گوش میکنید؟ مثلا ببینید این که یهود نسبت میدادن که خدا مثلا فلان چیزو حرام کرده، فلان چیزو حرام کرده، بعد قرآن فرمود شما افترا میبندید بر خدا، خداوند این چیزها رو حرام نکرده. خب اونجا گفت افترا میبندید، افترا نزنید، افترا یعنی دروغ. اما اگر یه جا گفت اینایی که شما میگید قول به غیر علمه، قول به غیر سلطانه، قول به غیر سلطان به خدا نبندید، دیگه اون که کی بسه و جازمانه و غیر جازمانه اونا تو مفاد آیه دخالت نمی کنه. اینو دوستان ما قبلا اینقدر به این گستردگی نمی گفتیم، ولی رفتار ائمه رو که آدم نگاه میکنه ها، رفتار ائمه رو در برخورد با آیات میبینه که ائمه ما معمولا این شأن نزول و اطراف و پیشینه و پسینه رو در خود مفاد آیات دخالت نمیدن. آقا یه چیزایی ائمه از آیات استفاده کردن، حتی گفتن که مثلا شما هم استفاده کنید، که خب خلاف پیشینه است. یعنی ما قبول میکنیم این آیات تو همین فضایی که دوستان میفرمایند نازل شده، اما این باعث تخصیص آیات نمیشه. شک نکنید که آیه نمیخواد ببره تو فضای اونا. بله، مگر این که همین که عرض کردم بگیم اصلا اونو قول به غیر علمش نمیگن، یعنی نطاق آیات حدی نیست که نسبت جازم رو بگیره، ببخشید نسبت مشکوک رو بگیره. به نظر ما این حرف قابل دفاعه، چون اطلاق آیه بخواد بگید نداره یا بگید آیم اگه اطلاق دارید اصلا در موضوع خودش که قول به غیر علم باشه. قول به غیر علم رو به جایی میگن که طرف یک ریخت جازمانه بگیره، اما کسی که اولش میگه والا من نمیدونم، مثلا شاید این باشه، این مصداق قول به غیر علم محرم حداقل دیگه نیست. از این جهت دوستان ما قبول میکنیم. ببینید این آیات دلالت میکنه که قول به غیر علم علالله ولو مصداق کذب نباشد، بفرمایید این حرامه. پس کسی که ازش یه سوالی میکنه پامنبری بدون این که بدونه درست داره میگه یا نه، همینطور به امید خدا توکلن علی الله یه جوابی بده، بگه مثلا این حرام است این حلال است، به نظر ما این کذب نیست، چون کذب بنا شد چی باشه؟ قولی رو قائل بگه و معتقد باشه خلاف واقعه. این که معتقد نیست خلاف واقعه، اما میگه کذب نیست اما در عین حال حرامه. این دوستان قرآن اصلا خود آیه هستی خود آیه که دیدیم چی کارش بکنیم. عجیبه، اونا شأن نزوله، اگه هستی بیارید، اگر یعنی تو خود آیه حکم قرینه مخصص رو پیدا کنه بره. علالله قرینه مخصص هست یا نیست؟ یعنی قرآن میگه اتقولون علالله، شما میگید منظور خدا اتقولون علا ابراهیم علا موسا حتی علا مثلا مشرعی سلی نیست دیگه. این بیان است، بیان قیده، اون بیان حساب نمیشه. اگر باشه، اگه قرینه حافه باشه بله، منتها چیزی که حتی در غیر قرآن قرینه حافه میشه سیاق میشه، در قرآن قرینه حافه نمیشه. اینا دیگه ما پارسال بحث کردیم. آقای حسینی من عرض کردم یه مدت هم اعتقادات شما رو داشتیم، در قرآن به دلیل رفتار ائمه، گوش میکنید، به دلیل رفتار ائمه ما نمیتونیم معتقد بشیم به راحتی سیاق بتونه چی؟ مخصص باشه. نمیتونیم. آیات زیادی داریم ائمه یه جایی به کار بردن که اصلا سیاق همراهی نمیکنه و گفتنم از آیه در میاد. گویا میخوام بگم قرآن قانون اساسیه، اصل حد اکثری درش جاریه. اصل چی؟ حد اکثری، اما در حدی که الفاظ آیه همراهی کنه، نه الفاظ آیه همراهی نکنه. وقتی میگه اتقولون علالله، ما بگیم علالله خصوصیت نداره، اون دلیل میخواد علالله، اما بگیم این اتقون علالله چون برای یهود اومده، یهود هم جازمانه میگفتن، پس مراد آیه قول به غیر علم جازمانه است به قرینه شأن نزول. این دیگه زیر بارش نمیریم. این اگر شاید برداشتم، من سال گذشته گفتم یه پایان نامه یه فحلی پیدا بشه، بشه میکنیم یه فحلی میخواد ها، و این بحث سیاق رو، شأن نزول رو، شأن صدور رو برداره. الان دید من یه نکته گفتم و نمیدونم دقت کردی یا نه، من گفتم وضعیت قرآن از سایر ادله جدا میشه. چیزی که ممکنه ما در روایات قرینه حافه بگیریم در آیات نمیگیریم. توجه کردی؟ چیزی که ممکنه در روایت مخصص قرار بدیم در آیه مخصص قرار نمیدیم. این هم البته ما از پیش خودمون نرسیدیم، از هدایت اهل بیت علیه السلام که این کار کردن. این میدونی کارش چه باید آدم تمام روایاتی که ذیل آیات قرآن اومده جمع کنه و یه رفتارشناسی بکنه، به اصطلاح متدولوژی بکنه، روششناسی بکنه کار ائمه رو که چه کار کردن اونا، بعد اون استفادهای عامی که کردن از باب این که ائمه بودن این کار کردن یا از باب یه عرف، عرف دقیق. اگر از بابی که ائمه بودن، چون امام باقر بودن این کار کردن، خب به درد ما نمیخوره، شما امام باقر نیستید. اما اگر به عنوان یک زبانشناس این کار کردن، مثل اون کاری که امام در آیه وضو کردن به مولا عبدالعلا آل سام گفتن این از قرآن فهمیده میشه، مثل اون کار اگر اونطور باشه به درد ما میخوره. این یک کار میدانی وسیعی میخواد، یه پایان‌نامه خوبی است اگر کسی، حتی یک کتاب خوبی. یه مقدارم ادبیات اخیراً تولید شده تو این زمینه، یه مقاله خود من دارم، یک کتابی راجع به سیاق آیات آقای عیاضی داره، یک کتابی اخیراً آقای توسی داره، شیخ جعفر، تمسک ائمه اطهار به آیات که موارد جمع کرده. اینا میتونه مواد خامی باشه برای این کار. بگذرم دیگه طول کشید. آقا قرار شد که ادله خاصمون چیا باشن؟ قرآن و چی؟ روایات. از قرآن علمان همین رو جمع کردم، بیشتر ندیدم. بگم بهتون این بحثم که ما داریم چهارشنبه و امروز، گفتم بهتون عموماً آقایون هیچ که وارد نشده، فقط یکی از آقایون وارد شده در دو سه خط، لذا دستمون خالیه. من کمک میخوام از شما، شاید در قرآن بتونید مثلا موارد دیگه پیدا کنید که به درد بخوره. اگه شد ما انشاءالله فردا کاملش میکنیم، ولی من بیشتر پیدا نکردم. آقا میریم سراغ روایات. در روایات ببینید چند تا روایت داریم، حتما هم شنیدید و توفیقش هم انشاءالله داشتید که برای مردم بگید، چون اینا رو همه توفیق پیدا نمیکنم برای مردم بگم، چیزای دیگه میگم. روایاتی داریم شنیدید که پیامبر بزرگوار اسلام، امیر مؤمنان فرمودن، حالا به این مضمون، حالا متنش رو میخونیم، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کافیه یه آدمی نزد خدای متعال دروغگو حساب بشه اگر هر چه میشنوه بگه. دیدید بعضیا هر چه میشنون میرن میگن، وجدان مذهبیشون هم راحت میکنن که بالاخره ما هم شنیدیم. حالا بعضی هاشون یه کمی تدین دارن، میگن والا من نمیدونم، ما میگفتن میگن. بعضیشون همین احتیاط هم نمیکنن، همین میگن هم نمیگن، راحت میگن، میان شنیدی فلان این کار کرده، چون شنیده. ببینید روایت یکیش اینه، کفا بالمرء من الکذب ان یحدث بكل ما سمع. بله کفا بال خبر اولی هستان، دو سه تا هست، کفا بالمرء من الکذب، منش افتاده بذارید، ان یحدث بكل ما سمع، کفایت میکند مرد را که دروغ به حساب بیاد، که هر چه میشنود بگه. حدیث بعدی هم میخونیم، کفا بالمرعه اثمن ان یحدث به کل ما سمع. کفایت میکنه یه آدمی که گناه به حسابش بذارن. اونجا میگه کذب، اینجا میگه گناه. ان یحدث به کل ما سمع. یه حدیث دیگه هم هست، ولا تحدث الناس. بله، کفا بالمرء اسمن که خوندم، ولا تحدث الناس به کل ما سمعت فکفا بذالک کذبا. هر چی میشنوی نگو، کافیه که دروغگو به حساب بیای. خب علمای اخلاق و فقه، حالا باید بگیم فقه، از این عبارات شما چی در میارید؟ اینجا درست قول به غیر علم نیستا، مثل آیات صراحت نداره، ولی ببینید وقتی رسول خدا امیر مؤمنان میفرمایند کسی که هرچه میشنوه میگه این دروغگو به حساب میاد، آیا شامل قول به غیر علم هم میشه یا نه؟ چون قول به غیر علم بنا شد منظور چی باشه؟ قول به غیر حجت دیگه. از یه جایی مثلا یه چیزی دیده، شنیده، خونده، میاد میره میگه. خب این روایت میگه این دروغه. دو تاش میگفت دروغه، یکیش میگه اسم گناهه. ببینید از این روایات ممکنه کسی استفاده کنه که اگر کسی قول به غیر علم بگه دروغگو به حساب میاد و حرامه، حرامه. حالا همون سوالی که اونجا داشتیم اینجا میاریم، آیا این روایات حتی با صورت شک هم پیاده میشه یا صورت اظهار شک رو دیگه نمیگیره؟ مثالی که زدم مثال خوبی بود، بگه والا من نمیدونم ها، ولی میگن فلان چیز رو نقل بکنه. اولا میگه میگن، اینجوری میگن، خبرگزاری ها اینجوری گزارش دادند و نقل میکنه. آیا صورتی که اظهار شک باشه شامل میشه یا صورتی که اظهار شک باشه میتونیم بگیم داخل در این نطاق روایات نیست؟ این یه سوال. خب خیلی وقت نمانده، میخوام این قسمت رو تمام کنیم. یه سوال دیگه هم که دوستان اینجا هست اینه که بله اینه که آیا این روایات میخواد بگه مثلا چجور تعبیر کنم؟ ببینید میخواد بگه کلن یک انسان مؤمن صادق هرچه میشنوه نمیگه، یک مواظبت و احتمامی تو گفتهاش هست. اینطور نیست که تا یه چیزی رو شنید از هر کجا بره بگه. اگر منبر میخواد بره سعی میکنه تحقیق کنه، اگر درس میخواد بده سعی میکنه، اگر میخواد یه حرفی بزنه ولو حرف عادی سعی میکنه که حجت. اینطور نیست که تا یه چیزی بشنوه بره بگه. مقابل کسانی که میشنون میرن میگن، اما در صدد این که بگه حالا اگر یک کسی یه چیزی رو شنید رفت گفت این دروغ است و حرام است و مخصوصا حرام، از این احادیث در نمیاد. ببینید از این روایات، حالا من نوشتم شما هم تأمل کنید، از این روایت بگیم که اینقدر گسترده است که حتی صورت اظهار شک رو بگیره به نظر میرسد نمیتونیم اینو قائل بشیم. بالاخره اطلاق گیری در مقام بیان میخواد، فهم عرفی میخواد. حالا اگر یک کسی گفت آقا من نمیدونم ولی این مطلب رو میگن، این دروغو به حساب میاد، مثلا میگه من شنیدم، اول این شک کن اظهار میکنه و بعد مطرح میکنه. به نظر ما دوستان که میگیم باید با ذهن عرفی رفت سراغ این ادله، این ادله میخواد بگه مؤمنین باید تو رفتارهاشون تو گفتارهاشون احتمام داشته باشن. اما به محض اینکه اگر یه قول به غیر علمی گفتن شنیدن و گفتن اظهار شکم کردن این مصداق کذب به حساب بیاد، نه. من فراموش کردم براتون اینو بگم، مثلا یه روایت داریم که اگر کسی یه راستی بگه ولی از این راستش فتنه درست بشه، این دروغ به حساب میاد. خب حالا اینکه راست گفت فتنم درست شد، فرض کنید گناه هم کرده چون فتنه درست کرده، ولی واقعا این گناه کذب داره. یه کسی یه سوالی کرد، ما یه جوابی دادیم که اگه میدونستین چرا این سوالو میکنه این جوابو نمیدادیم. بعضی هستن وسواسی هم، میگه آقا من احتیاط میکنم، خوبه؟ میگیم آره خیلی خوبه. دیگه نمیگیم نباید بگه خیلی خوبه، این باید بگه احتیاط خیلی بده. اما ما نمیدونیم، میگیم بعدم فتنه میشه این طرفم. خب این در روایات از کذبه، این میتونه میگه منظور کذب حرامه. بله یه روایت داشت که کفا بالمرئه چی؟ اثمن. نداشت کفا بالمرئه کذبن، داشت کفا بالمرئه اثمن که گناه باشه. منتها میدونی که با یک روایت ضعیف نمیشه فتوا داد. مجموعه این روایات ما اطمینان داریم به صدورشا، لذا برای اینکه کذب به حساب میاد اطمینان داریم. اما این که فتوا به حرمت بدیم، فتوا به حرمت نمیشه داد. خب علما چی شد خلاصه این بخش؟ من خیلی خلاصه کردم، بعد با دقت مطالعه کنید. خلاصش این شد که این روایات دلالت بر حرمت قول به غیر علم نمی کنه. این روایات نمی کنه. میمونه علما یه دست روایات دیگه، اگه برگرون نخوندید جواب بدید حلاله. کدام روایات؟ چون آشنا هستید، روایاتی که میاد مردم رو چهار دسته می کنه. میگه کسانی که قضاوت به حق میکنن اما من غیر علمن. اینو انشالله فردا. فردا دوستان ما شک داشتیم، گفتیم چون عرفه است بعضی سالا تعطیل بوده بعضی سالا تعطیل نبوده، ولی خب تازه درس ها شروع شده، انشالله بعد از ظهر هم میخواد برید برای عرفه. از این جهت انشالله فردا درس ما هست. حتی در اصول گفتم اگر اجماع و اتفاقی بشه بر تعطیلی رو سایت میذاریم، وگرنه انشالله فردا میخونیم و پس فردا تعطیل باشه. شما انشالله مطالعاتون رو توریه باشه، بحث عمره فردامون توریه است.